ایمنی ما چی کار باید بکنیم؟ پیشنهاداتی داشتن جناب آقای شوکر رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی و در هر صنفی میشه از مسئولین و کارشناسان اون صنف کمک گرفت برای ایمنسازی محیط‌های کاری که میزان حوادث کار پایین بیاد. اما ظاهراً این دغدغه نبوده و کسی به این موضوع نپرداخته. فرمودن که 5 سالی که وزارت کار در مورد این موضوع ما رو نخواسته که ما بریم نظرمون رو بدیم. می‌فرمایین که کمیسیون صنایع و معادن مجلس که حالا ما تو معادنم متاسفانه حوادث بسیار دردناکی داشتیم در حالا همین ماهای گذشته، سالهای گذشته، واقعا دل همه مردم ایران به درد می اومد از این موضوع. بیا بفرمایید که چیکار باید بکنیم در مجلس.
مجددا عرض سلام و ادب دارم محضر جناب عالی و میهمان برنامه‌تون و همچنین هممیهنان عزیز در اقصی نقاط مختلف کشور عزیزمون ایران اسلامی.
بله.
عرض ادب و ارادت خودم رو ابلاغ میکنم، خاصه خدمت کارگران گرامی که در عرصه تولید کشور نقش بسزا و تاثیرگذار دارن، و تشکرم میکنم که شما این قسمت برنامه رو اختصاص دادید به مبحث مهمی که بالاخره با جان کارگران عزیز که سرمایه های ما هستن در تولید اختصاص دادید.
بله.
براتون از شبت ببینید، ما توی بحث ایمنی یه سری مسئولیت ها برای کارفرما تعریف شده.
بله.
که حالا فراهم کردن محیط کار ایمن هست، تامین وسایل حفاظت فردیه مثل کلاه ایمنی و دستکش و کفش ایمنی و عینک. بله. و حالا آموزش و اصول ایمنی و بازرسی و نگهداری تجهیزات و ماشینالات که این قبیل وظایف و مسئولیت خود کارفرما قلم دارش.
بله.
یه سری هم خود وظایف کارگر تعیین شده که حالا رعایت دستورالعمل ها هست و استفاده صحیح از تجهیزات و
بله.
خدمتون عرض شود گزارش هایی که باید ارائه بدن در مورد خطرات و خودداری از کارهای ناایم. آیین نامه های حفاظت فنی تنظیم شده در خصوص هم ماشینالات، هم برق، هم کار در ارتفاع، حمل و نقل مواد و آتش سوزی و انفجار. یه قسمت هم روی بهداشت حرفه‌ای، بازرسی و نظارت.
بله.
خب متاسفانه ما یه سری پیامدهای قانونی داریم که مورد تاکید جناب عالی هم هست در خصوص عدم رعایت ایمنی که همون مسئولیت مدنی و کیفری کارفرما است در صورت قصور.
بله.
و حالا پرداخت غرامت و دیه و خسارت و حالا جریمه و تعطیلی کارگاه و موارد اینچنین که اینا همش توی قانون کار جمهوری اسلامی ایران حالا مواد 85 تا 106 آیین‌نامه هایی که مورد تصویب شورای عالی حفاظت فنی و وزارت زاون و کار رفاه اجتماعی تنظیم شده.
بله.
اینها ما یعنی یه بسته کاملی هست که تنظیم شده در خصوص ایمنی کار.
بله.
در این حال ما این آمادگی رو داریم اگر خلأ قانونی وجود داره کمک کنیم که این خلأ پر بشه. موضوعی هم که شما فرمایش دارید در خصوص معادن، و متاسفانه ما شاهد توی سنوات گذشته حوادث ناگوار و دلخراشی بودیم که واقعا دل هر انسانی به درد میاد، موظف کردیم معادن رو دقیقا جلساتی که حتی با حضور خود ریاست محترم مجلس، وزرای کار، وزرای سمت برگزار شد، این موارد رو کاملا به دقت مورد بررسی قرار گرفت.
بله.
که دیگه شاهد این حوادث نباشه.
خب اینا کفایت میکرده آقای محمدی
که باید موظف کارفرما.
بله.
تجهیز کنه علائم های هشدار دهنده که بستر اونم توی دانشگاه ها فراهم هست، اینا همش مورد مداقه و مطالبه مجلس قرار گرفته.
بله. جناب آقای محمدی ببینید همه این مواردی که شما میفرمایین درسته، اما آیا اینا واقعا کفایت میکنه؟ ما الان همین موضوع داربسته رو مطرح کردن آقای شوکت، واقعا در نقاط مختلف شهر وقتی ما کارگران رو بالا این داربسته در ارتفاعات خیلی بالا میبینیم دچار وحشت میشیم. من خودم به خدا وقتی نگاه میکنم انگار که سرم گیج میره، میگم خدایا خودت مراقب اینا باش، چون هیچ وسیله ایمنی برای نگهداری اینها در صورتی که نمیدونم سرگیجه بگیرن، پاشون لیز بخوره، تخته مثلا لق بزنه ندارن. ایشون فرمودن ما چون استفاده از این نوع مثلا داربستا در کشورهای مثلا اروپای منسوخ شده، طرحی رو دادن چندین ساله که بیان این داربست فلزی ها بیان از این طرحهای جدید استفاده بکنه، کم کم بتونیم جایگزین کنیم. قطعا ما نمیتونیم یک بار جایگزین کنیم، اما تا اون موقع هم یه سری کمربند هایی که قلاب داره و این به این لوله ها مثلا قلاب میشه و اجازه نمیده کارگر در صورتی که حادثه ای براش پیش اومد پرت بشه پایین، اینها جلوگیری میکنه و اجازه نمیده که اینها دوچار صدمه میشن. ولی ما حداقل موارد ایمنی رو هم رعایت نمیکنیم. این ساختمونی که من دارم میگم روبروی خونه منه، مال شهرداری هم هست. بابا جان دیگه خورده ما فکر جان این کارگران هم باشیم.
ببینید، ما همینطور که دغدغه شما هست و واقعا دلسوزانم فرمایش میدید، ما همینو که عرض کردم الان توی حیطه بازرسی و نظارت که همون بازرسان کار رو که بر اجرای قوانین ایمنی نظارت میکنن موظفن این موارد رو به کارفرما
بله
و خود کارگر متذکر بشن و در صورت اینکه مشاهده کنن تخلفی ببینن، اصلا قانون دست باز گذاشته که اخطار بهشون صادر کنن، بهشون بدن و تو موارد جدی هم امکان توقف فعالیت یا حتی اعمال جریمه هم وجود داره، که قطعا عزیزی که دغدغه دارن با مراجعه به بازرسی و نظارت کار اگر جایی میبینن که این تخلفات داره صورت میگیره، ممر قانونی وجود داره که قطعا برخورد کنن با این موارد.
بله.
و ما هم توی حالا نمایشگاه هایی که در حوزه خدمتون عرض شود مباحث فعالیت های ساختمانی و کارگاهی میاد، شاهد پیشرفت چشمگیری هستیم تو این حوزه و قطعا باید عزیزان هم وزارت کار
بله.
که تو این حوزه بالاخره متولی هستن و سایر وزارت خونه ها که توی حوزه ساخت و ساز
بله.
و توی حوزه عملیات و عمرانی هستن، باید دیگه ما بالاخره تکنولوژی روز الحمدلله کشور ما نخبگانی داریم که توی این حوزه پیشرفت‌های چشمگیری داشتن. بنده خودم توی نمایشگاه‌ها که شما فرمایش دادید چه امکانات بروزی اومده، میتونن مجهز کنن کارگاه‌ها رو که کمترین حادثه ناگوار برای نیروی انسانی ما به وجود بیاد و همچنین پیشرفت کار و توی استانداردسازی کار هم خیلی مؤثر هست و مورد مطالبه جدی ما هم هست که بالاخره عزیزانی که متولی امور عمرانی
بله.
هستن، ما همه جا شعار می‌زنیم اول ایمنی بعد کار.
بله.
و قطعا این موضوع
فقط تابلوشو می‌ذاریم،
تابلوشو زدن و وارد عمل نشدن، که توقع ما از عزیزان بازرسین حوزه کار این هست که
بله.
این موارد رو به دقت پیگیری کنن و اگر جایی هم تخلفی صورت می‌گیره هم بالاخره مجلس هم بود نظارتی این قضیه رو ایفا میکنه. ما خدمتون هستیم و عرضم کردم در خصوص اگر نقص قوانین وجود داره و جایی نیاز به قانون داره، اصلاح قانون داره، ما اعلام آمادگی میکنیم که خدمت این عزیزان باشه.
بله. جناب آقای محمدی، فقط یه نکته رو من حالا در پایان صحبتمون با شما بگم که کارگران این رو مطرح کردن، تقاضای ما اینه که دولت یک طرح جامع به مجلس ارائه بده و مجلس هم با در نظر گرفتن تمام جوانب قانونی مستمر وضع بکنه تا بیمه کارگران به صورت سلیقه‌ای اجرا نشه. واقعا ما باید این قشر رو حمایت بکنیم. قشری هستن که قشر ضعیفی هستن، الان با حداقل‌ها دارن زندگی میکنن.
فشار اقتصادی
خیلی بالاست. ما امسال مثلا حقوقشون رو بردیم بالای 20 تومن، واقعا پول 3-4 7-8 کیلو گوشته، یعنی آدم فکر میکنه. حالا اجاره خونه، هزینه های خوراک دیگه، بهداشت و درمان، هزار تا مشکلی که اینها دارن واقعا برآورده نمیشه. امیدوارم به هر حال اینها چون جزء قشری هستن که دارن تولید رو برای ما انجام میدن. حالا تولید
من عرض کردم، من که خودم حالا به عنوان رئیس فراکسیون صنعت
بله.
معدن و ایمنی و استاندارد
بله
بالاخره عضوی از کمیسیون صنایع و معادن که هم عضو ناظر ستاد تحصیل و رفع موانع هستم، رئیس کمیته سرمایه گذاری و تولید و رفع موانع هستم. این اعلام آمادگی میکنم که هر عزیزی حالا در قالب لایحه‌ای که دولت خودشون پیگیر هستن و انجمنشون ارائه بشه، اگرم دولت نمیتونه لایحه ارائه بده، ما خودمون در قالب تر حاضریم با این عزیزان هم NGO هایی که هستن، هم انجمن هایی که هستن، خدمتشون باشیم و دغدغه هم داریم که این موضوع رو کمک کنیم انشالله حل فرد بشه.
پس انشالله با آقای شوکتینا در انجمن صنفی کارگران ساختمانی یه تماسی بگیرین، از اونا بخوان بیان حرفاشونو بزنن.
شماره ما همکار شما دارن توی برنامه که ارتباط برقرار کردن. بدن به این عزیز پیام بدن من محضرش هستم.
حرفای خیلی خوبی داشتن. خیلی حرفای خوبی داشتن. یکی از نکاتی که گفتن خیلی هم کوتاه بود، گفتن که یکی از استانهای ما که رده دوم حوادث ساختمانی رو داشت، با رفتن ناظرین توی کارگاه‌های ساختمانی و اعلام موارد خلافشون که منجر به حوادث میشه و دادن فرصت دو هفته، رتبه اون استان از 2 رسیده به 22، یعنی 20 رتبه اومدن پایین و این خیلی کمک کرده به این که ما خوشبختانه خیلی از اون کارگرانی که اونجا حوادث براشون اتفاق میفته، یعنی خیلی از اون آدمایی که الان دارن سالمن راه میرن، ممکن بود براشون حادثه ایجاد بشه. از شما ممنونم جناب آقای محمدی، آرزوی موفقیت میکنم برای شما. شما را هم با اجازهتون با آقای شوکت میدیم که با شما تماس بگیرم.
من خدمت های شوکت و همکاران گرامی شما
خیلی از شما ممنونم. روز خوبی داشته باشین. خداحافظ. صحبت کردم با جناب آقای حسن علی محمدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و رئیس فراکسیون صنعت معدن و استاندارد مجلس شورای اسلامی، در مورد حوادث محیط‌های کاری. دوستان عزیز، در خدمت شما هستیم. راجع به ایمنی در محیط‌های کاری داریم صحبت میکنیم. از شما کارگران خواهش میکنم خودتون هم حواستون رو جمع کنین که اتفاق بدی خدای نکرده برای شما نیفته، که ما دلمون میشکنه، قصه دار میشیم و دوست داریم که شما سالم و سلامت بتونین به کار خودتون ادامه بدین، به زندگیتون، به خانوادتون برسین. اما به هر حال باید کارفرماها هم راجع به رعایت موارد ایمنی دقت لازم رو در این زمینه داشته باشن. می‌خوام صحبت بکنیم با جناب احمدرضا پرنده، سرپرست مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار، که روی خط تلفن با ما هستن. آقای پرنده سلام.
سلام دارم خدمت شما و همه کارگران و کارفرمای خوب کشورمون. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. خیلی خوبه، شما با انرژی هستین و خوشحالم که در خدمتتون هستیم و راجع به موضوع بسیار بسیار مهم ایمنی در محیط‌های کاری داریم صحبت می‌کنیم. ما حوادث کارمون کم نیست.
بله.
و واقعاً بعضی وقتا دلمون خیلی می‌سوزه برای کسانی که حوادثی براشون اتفاق می‌افته، حالا یا ناتوان میشن یا خدای نکرده جونشون رو از دست میدن یا نیاز پیدا میکنن که یه مدتی رو به هر حال استراحت بکنن تا به وضع قبلیشون برگردن. اما شما بفرمایید که چقدر ما در این زمینه واقعا داریم کار میکنیم، چقدر ما تغییر کردیم؟ مثلا ما نسبت به 5 سال پیش، 10 سال پیش، آیا در مورد ایمنی در محیط‌های کاری انجام دادیم؟
بله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم از سرکارالی و مدیریت برنامه‌تون که این برنامه خوب رو برای ایمنی کشور پیش بینی کردید. واقعیت امر اینه که در حوزه ایمنی و حفاظت کار، درسته که ما شاهد وقوع حوادثی ناگواری در محیط‌های کارمون هستیم، ولی این رو باید گفت که اقدامات مؤثری هم در دوران‌های متفاوت کشور برای حفاظت از جان کارگران صورت گرفته. ما نمیتونیم بگیم که در واقع اقدامات صورت نگرفته، بلکه به صورت خیلی توانمند در حوزه ایمنی کشور، تشکلات کارگری کارفرمایی، سازمان‌های حاکمیتی کشور و هر کسی از هر کاری از دستش برمی اومده انجام داده، منطبق قوی‌تر و در راستای حفاظت از جان کارگران اقدامات مؤثرتری انجام بشه. یه واقعیت ببینید، یعنی مطلبی که میخوام اینو بگم به عنوان کارشناس ایمنی کشور این رو میگم که ما برای اینکه اولا که در جان کارگر ما رو ما با هیچ چیزی نمیتونیم جبران بکنیم.
بله واقعیت خب
یعنی که ما یه کارگری دچار حادثه بشه، دیگه اون پرداخت بشه، به هیچ عنوان نمیشه جایگزین پدر یک خانواده بشه و یا یک سرپرست خانواده باشه. پس بنابراین قابل جبران با هیچ میلیاردها پول هم نمیشه. پس بنابراین اینقدر ارزشمنده که در واقع ما برای نجات جان یک کارگر با جان و دل تلاش بکنیم. این یک بحث. از لحاظ قانونی کارفرمایانی که در سطح کشور فعالیت میکنن بر اساس قانون کار یک سری وظایف قانونی دارن که اینها باید شرایط محیط کار رو ایمن بکنن. به عنوان مثال اگر که قراره یک کار در یک کارگاه ساختمانی صورت بگیره، باید در وسطای ایمن جایگاه کار، وسایل حفاظت فردی، تحویل کارگران بدن، به کارگران آموزش بدن و از اون طرف اگر این کارها کارفرما انجام داد، شرایط کار رو مهیم کرد، لباس کار برشون تهیه گرفت، کلاه تهیه شد، کمربند ایمنی تهیه شد، وقتی کار در ارتفاع دارن انجام میدن حتما از این وسایل باید استفاده بکنن. اینم جزء وظایف کارگرایی ما هست. یعنی بررسی ها نشون میده که اکثر حوادث ما برمیگرده به شرایط غیر ایمن محیط کار و تعداد اونها برمیگرده به بی احتیاطیاتی که
خود
کارگر نیروی کار باید اینطور باشه. ما اگه کارگر رو دوست داریم و میخوایم برای اون اتفاق نیفته، اتفاقا خیلی هم روشن باید بگیم اون 10-20% که علل حادثش برمیگرده به نیروی انسانی، اگر همون 10-20% هم رعایت بکنن ما 20% حوادثمون کم میشه.
بله.
پس بنابراین چون ما کارگر رو دوست داریم، باید اون تذکرات خودمون هم بابت اون 10-20% به نیروی کارمون بدیم.
آقای پرنده، یه نکته اینجا هست.
بله بله.
ما متاسفانه ببینید در همه دنیا یه دسته‌بندی داریم برای کارگر. کارگر مثلا لوله‌کش داخل ساختمون با کارگر لوله‌کش خارج ساختمون با هم فرق میکنه. اصلا اون دخالت نمیکنه مثلا. اینقدر تخصصی داره به موضوع نگاه میکنه. در حالی که بلد اون کارو، ولی اگه بهش بگی مثلا تو بیرون از ساختمون کار کردی بیا این لوله رو هم نگاه کن، میگه نه من تخصصم مثلا بیرونه.
اون در حوزه تخصصی من نیست، اون بحث مهارت‌های فنی حرفه‌ایه.
بله بله. خب حالا
من
ما
ایمنی میخوام مطرح کنم.
بله بحث ایمنی خیلی درسته آقای پرنده، ولی ما برای کارگرانمون هیچ آموزشی، ما مثلا کارگران ساختمانی توی میدونا وای میسن یه ماشین داریم، میگیم آقا سوارشین بریم، ما میخوایم بریم سر ساختمون کار کنیم.
یعنی که بگیم اصلا آموزش نیست، نه به این صورته که برای ما آموزش، ببینیم جامعه هدف ما کیان. یه سری کارگر داریم که در واحد بزرگ صنعتی دارن کار میکنن، درست؟
بله.
که ما اونها در کارگاهی که بالای 25 نفره نظامات ایمنی بیشتر رعایت میشه، چون اونها کمیته‌های حفاظت فنی دارن. ما در سطح کشور حدود 25,000 کمیته حفاظت داریم در کارگاه بالای 25 نفر درست، و بقیهشون هم که ندارن حداقل نظامات ایمنی در واقع، چون اون کارگاه مشخصه یک سوده بزرگی هست در معرض دید بازستان کار وزارت بهداشت و وزارت کار هستن، اینها سرکشی می شود. در کارگاه بزرگمون نظامات ایمنی رعایت می شود. برمیگردیم به واحدهای کوچیکمون، خب که پراکندگیش در نقاط مختلف کشور جاهای پراکنده ای هستن. مثلا یک کارگاهی 4 تا کارگر داره، 3 تا کارگر داره، درست؟
خب.
این هاست که در واقع ما باید توجه بیشتری به کارگاه‌های کوچیکمون داشته باشیم و حوادث هم بیشتر در این کارگاه‌های کوچیک صورت میگیره. بنابراین به این سمت و سو باید حرکت بکنیم که اتاق اصناف کشور، اتحادیه‌های کارگری و صنف‌های مختلف در واقع اینها بیان هماهنگی‌های لازم رو بکنن و بتونیم آموزش‌های ایمنی رو برای کارگاه‌های کوچیک هم در واقع اجرا بکنیم. خوشبختانه در حوزه ساختمانی با توجه به همکاری خوب انجمن صنفی کارگران ساختمانی در کشور و انجمن در واقع صنفی کارگران کشور و ارتباط خوبش با سازمان در واقع وزارت کار، مرکز تحقیقات
آقای پرنده، همین الان آقای شوکت رئیس انجمن گفتن 5 سال اصلا ما رو نخواستن ما با هم حرف بزنیم.
ببینید عرضم بهشون برسه که من خودم حالا موده در 20 روز اومدم مرکز تحقیقات، خب قبلا در کل بازرسی وزارت کار بودم، درست شد؟ در حوزه ساختمان در واقع اینی که حالا شاید مثلا فرض بگیرید در حسب مورد با مثلا اون انجمنی که حالا این دوستمون صحبت کردن مثلا ارتباطی برقرار نبوده.
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی مگه ما غیر از اینم داریم؟
ببینید الان در حال حاضر عرضم به حضورتون برسه که مانورهایی که بازرسی کار داره میذاره برای نظارت بر کارگاه ساختمانی در کل کشور رو ما همکارانم در اداره پل بازرسی کار دارن این کار رو انجام میدن. بازدهی مشترکی بین تیمهای شهرداری، نظام مهندسی ساختمان و بازرسی وزارت کار و استانداری و فرمونداری ها از کارگاه ساختمانی و مجتمع های بزرگ ساختمانی در شهرها دارن بازدهی میکنن. یعنی ما به عنوان یک کارمند نظام جمهوری اسلامی باید به این اعتقاد داشته باشیم که کارهایی که صورت میگیره رو بیان بشه، این نکنن که فکر کنن در حوزه ایمنی کشور یا کارگاه ساختمانی تعطیله.
خب ببینین آقای پرونده متاسفانه
الان همکاران ما از همون انجمنی که شما دارید میگید تو استان فارس،
خب
خیلی خودجوش تو چهارمحال بختیاری باشون مصاحبه کنید ببینید چقدر دارن قشنگ آموزش برای ایمنی ساختمان میذارن. خب آقای فرشیدیان رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان فارس، خب بهشون تماس بگیرید بیاد رو خطتون ببینه چقدر دارن برای حوزه کارگر ساختمانی دارن کار
میکنن. آقای پرونده ما نمیخوایم که خدای نکرده زحمات شما زیر سوال بره. ما از شما خواهش میکنیم که بیشتر تو این زمینه وقت، چون این با جان کارگر سر کار داره.
ببینید عرضم من از اون کارشناسایی هستم که با جون و دل اعتقاد دارم باید برای ایمنی و جان کارگران کار انجام بشه. درست شو؟
بله.
حالا پیشنهاد من اینه خوب. که ما از ظرفیت هایی که تو کشور وجود داره از هم برای آموزش ایمنی کشور باید استفاده کنیم. مثلا همین رادیو اقتصاد شما مثلا 30 دقیقه فرصت بذاره به عنوان مثال، به جایی که من یک آماری گفت ارائه کنم فلانه بیاد بگه آقا شده یا نشده، در خصوص ایمنی در کارگاه ساختمانی من 30 تا نکته پیشی از حوادث رو مطرح بکنم. یعنی استفاده از زمانهایی که شما برای کشور میذارید رو هدفمندش بکنید. بگید آقای پرنده ما 20 روز دیگه میخواییم برای پیشگیری از حوادث در کارگاه ساختمانی در خدمتتون باشیم. من میام 5 تا علل مهم حوادث در کارگاه ساختمانی رو بگم.
خب حالا بهتر از این کار من فکر میکنم اینه که این نکات رو به صورت مکتوب یا به صورت پیامکی به کارفرماها ارسال بکنیم که
قطعا همینطوره. ببینید ما الان روزانه عرضم بهشون برسه مثلا تو 3 تا سرفصل پیشگیری حوادث در کارگاه ساختمانی عرضم به سایت پایگاه مرکز تحقیقات برید.
بله.
ما تو این ظرف یک ماهی که اومدیم خدمتتون 30 تا از حوادث مهم کشور علتشو نوشتیم و داریم اطلاع رسانی میکنیم و روزانه 60,000 نفر در کشور کارفرما کارگر تشکل کارگری داره از این مطالب استفاده میکنه.
خیلی ممنونم از شما آقای پرنده. عذرخواهی میکنم که فرصتون به اتمام رسید، ولی خیلی دوست داریم که باز هم با شما مصاحبه‌ای داشته باشیم، نکات رو مورد بررسی قرار بدیم.
ان شاء الله من در خدمت هستم و آماده ام همه ذات که توی کشور استفاده بکنیم.
سپاسگزارم. روز خوبی داشته باشین. خداحافظ. صحبت کردم با جناب احمد رضا پرنده، سرپرست مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار. امیدواریم که این برنامه برای شما شنونده‌های محترم برها مؤثر واقع بشه، استفاده بکنین از مطالبش. عذرخواهی می‌کنیم از کمبودها و کسری‌ها و با شما خداحافظی می‌کنیم. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
سلام، این برنامه تحلیلی تفسیری این شبکه رهیافت است و من ناصر خیرخواه میزبانتونم. در این برنامه سیاست‌های ارزی، مهار نوسانات نرخ ارز که خب چه عددی بود و الان 1405 چه عددی است، همینطور چطور میشه نرخ ارز رو از یک ثبات نسبی برخوردار کرد به عنوان پیششرط مهار تورم و البته همه اینها اگر اتفاق بیفته به رونق تولید منجر بشه. خب وضع موجود کاملا روشن هست و درباره اعداد ارقام، درصدها، نرخ تورم، رشدی که تا این سالها داشته، رشد عدد دلار و یورو و ارزهای خارجی کاملا روشن و مشهود هست، به ویژه برای فعالان اقتصادی. اما اینکه این چالش اقتصادی در سال جاری رو چگونه میشه با دانش امروز، ابزارهای موجود و در دو رویکرد مختلف خوشبینانه و بدبینانه، اون که عمدتاً هم مطرح میشه من جمله اگر جنگ ادامه پیدا کنه یا اینکه جنگ به نقطه پایان برسه، به پساجنگ برسیم، چگونه خواهد بود، این سوالات سوالاتی است که بسیاری از فعالان اقتصادی و شنوندگان عزیز ما همواره درباره اون میپرسند. دکتر کابوسی پیش ما هستند. آقای دکتر از کارشناسان و متخصصان اقتصادی و متخصص حوزه پولی و بانکی هستند که افتخار میزبانیشون رو داریم از طریق خط تلفن در این برنامه.
وقتی محدودیت وجود داره خب بحث مدیریتش پیش میاد، یعنی بحث عرضه و تقاضا در اینجا تعیین کننده نیست، چون ما محدودیت داریم. مثلا بحث معاصره دریایی که اتفاق افتاد، خب ما نگرانی هامون بیشتر شد چون فروش نفتمون دچار مسئله میشد. خب وقتی که فروش نفتمون دچار مشکل بشه، دریافت پولمون دچار مشکل میشه و یا اساسا نمیتونیم بفروشیم و به تبع اون نمیتونیم ما واردات انجام بدیم، کالاهای اساسی دچار مشکلات میشه، کالاهای نفتی اینجا میمونه و چاهای نفتی معضلات خاص خودشونو برای ادامه کار دارن. پس در نهایت میتونیم اینجور نتیجه بگیریم که مدیریت بازار ارز یه چیز ضروری است، مخصوصا در زمانی که جنگ اتفاق میفته. یعنی باید سیاستگزار پولی به گونه ای عمل بکنه که بتونه هم جنگ رو پیش ببره، هم اقتصاد مردم رو تا اونجایی که میتونه از ضربات، نمیتونیم بگیم در امان، ولی کمتر کنه ضرباتش رو.
آقای دکتر محمودی اصل از کارشناسان اقتصادی الان به ما پیوستند.
بانک مرکزی از سالیان پیش مخالف این موضوعه و معتقده اگر ما چنین ظرفیتی ایجاد کنیم ممکنه عده‌ای برن از بازار آزاد ارز بخرن و برن با اون مثلا واردات خودرو فرض کن انجام بدن، خب و قیمت ارز افزایش پیدا کنه، در حالی که ما اومدیم قیمت ارز رو الان کنترل کردیم، همین الان در محدوده مثلا 190. کالاها با چه ارزی به دست مردم میرسه؟ کالاها با ارز بالای 500 تومانی در بسیاری از موارد به دست مردم میرسه. در خودروی دست دوم بدون احتساب این عوارض و تعرفه ها تا 1,500,000 تومان به دست مردم میرسه.
یعنی
در مورد بله دلارش 1,500,000 اگر خالص تبدیل کنی، چندین برابر قیمت خودروهایی که مثلا در کشورهای منطقه وجود داره.
آقای دکتر صادق بشیری، کارشناس متخصص اقتصاد و از اعضای پژوهشکده اقتصاد مقاومتی به ما پیوستند.
مدیریت اقتصادی ایجاب میکنه که از ظرفیت‌های مختلف استفاده بشه، از تمام ظرفیت‌ها در برون رفت از شرایط موجود یا تاب‌آوری در شرایط جنگی بهره گرفته بشه. کنترل بازار و تشدید نظارت هم از لازمه شرایط فعلی هست که میطلبه که تو این زمینه اقدامات موثری انجام بشه. در ارتباط با چالش‌های پیش رو و مدیریت اقتصادی کشور، لازمه که عرض کنم که استفاده از داده‌های واقع بینانه از مسائل مهم کشور هست و قطعا لیست بندی اولویت‌ها بر اساس داده‌های واقع بینانه خیلی اهمیت میتونه پیدا کنه.
سلام على الحسين وعلى علي بن الحسين و علی اولاد الحسین
به تصویر می کشی طریق الحسین را.